نشانهای ورزشکاران ایران در دوره‌های گوناگون بازی‌های پارالمپیک بوده. خب یک بار دیگه عرض میکنم که همه شنوندگان و علاقه‌مندان فوتبال میتونن که در موضوع مشارکت بکنن. ما برای نمونه بحث نقل و انتقالات باشگاه استقلال رو پیش کشیدیم و خواستیم از شما شنوندگان محترم به ما بگید که مشکل اصلی در آشفتگی امر نقل و انتقالات در باشگاه استقلال که ممکنه در خیلی از باشگاه‌های دیگر ما وجود داشته باشه چه مسئله و چه دلیلی است و چه کسی ممکنه که احتمالاً مقصر باشه. از طریق تلفن‌های 220-486 و 225,000 ما رو همراهی بفرمایید. اما در آستانه هفته سوم رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشور، آقای درویش مدیر عامل محترم باشگاه پرسپولیس عنوان کرده که پرسپولیس در ورزشگاه آزادی مقابل حریفان خودش در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا به میدان خواهد رفت. اظهار نظر جالبیه و ادعای جالبی از سوی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس. پرسپولیسی‌ها روز 9 مهر با پاختاکور ازبکستان مسابقه‌شون انجام میدن. خب اگر ورزشگاه آزادی آماده باشه، این ورزشگاه میتونه که چند روز قبلش میزبان شهرآورد باشه و 9 مهر هم پرسپولیس در همین ورزشگاه با پاختاکور بازی بکنه، ولی نمیتونیم با قاطعیت از آماده شدن این مجموعه ورزشی ارزشمند کشورمون تا زمان ابتدای فصل پاییز با شما صحبت کنیم.
یه مطلبی که باید من اینجا اشاره کنم، در چند رسانه دیم گفتن پرسپولیس با افزایش بودجه مخالف، نه، ما از با این مدل افزایش بودجه که هفتم دوم میگذرونی بعد بیان میگن آقا موافق بودجه اضافه شه. خب اگر دو ماه پیش که به ما ابلاغ کردن بود سقف بودجه باشگاه اینه و یک ریال بیشتر از اون مستوجب جرائم بسیار حساسی و جرائم هم نقدی هم امتیازیه، خب ما تمکین کردیم. اگر ما اون روز به ما میگوتن شما 50 میلیارد بیشتره، فقط 60 میلیارد تومان بیشتره، ما هیچ کدوم از این بازیکنان رو انجام نمیدادیم و دست نمیدادیم به جهت این که میخواستیم به قانون احترام بذاریم. بعد متوجه میشیم که احترام به قانون فقط یک واژه است، بیشتر کسای دیگه ازش بهره برداری مدل دیگه میکنن. نه، ما گفتیم با این مدل سقف اعتراض داریم. مگر میشه شما اعلام کنین چجوری ممکنه هفته دوم بگذره تازه بیام ما اعلام کنن آقا شما موافقی امروز 200 میلیارد تومان بودجهتون اضافه بشه؟ خب یه مطلب خیلی خیلی غیر کارشناسی، معلومه پشتش شاید یه چیزیه. نه، چرا که اگر بنا بود باز هم بگن آقا این درآمد حاصل از ورودی جام باشگاه های آسیا جز سقف بودجه است، باید همون روز اول وقتی یک بخشنامه میشه، یه دستور عملی صادر میشه، همه ابعاد اون تو اون بخشنامه یا تو اون دستور عمل باید بیاد. ولی متاسفانه خب همه چیمون باید شبیه به هم دیگه باشه دیگه. از این جهت مثلا دو روز پیش، دیروز، فریروز، امروز خلاصه اعلام شدن که اون مبلغی که بابت ورودی جام باشگاه آسیا به تیم تعلق میگیره، البته متفاوته، تیمایی که 300,000 دلار هم برای تیمای لیگ دو.
ساعت 18:04:10 است که همراه شما شنوندگان محترم هستیم. یه توضیح هم اشاره بکنم که امیدوار هستیم این بحث شکایت کشی مثل فصل پیش نشه، چون الان باشگاه خیبر هم از باشگاه سپاهان شکایت کرده و مدعیه که سپاهانی‌ها سقف بودجه را رعایت نکردند و اگر قرار باشه که هر باشگاهی بخواد که از باشگاه دیگر شکایت بکنه، سنگ روی سنگ بند نمیشه و دوباره بحث کمیته انضباطی و احتمال کسر امتیاز و مسائل فوتبال کشورمون پیچیده تر خواهد شد. اما پیرامون باشگاه پرسپولیس و خبرهای حول این باشگاه با آقای حامد وفایی خبرنگار مطلع باشگاه پرسپولیس گفتگو میکنه. آقای وفایی سلام، وقت شما بخیر.
آقای هاشمی عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و سپاسگزار از شما. یه سوالی که می‌خواستم بپرسم اینه که پرسپولیس دیگه با همون دو جای خالی باقی مانده فصل رو ادامه خواهد داد، بازیکن تازه به این تیم نخواهد پیوست در این روزهای باقی مانده تا نقل انتقالات؟
قطعاً پرسپولیس دو تا بازیکن جذب خواهد کرد، البته بستگی به لیستش داره. آقای از سازمان لیگ چند روز پیش اعلام کردن که آقای طاهری، فشته طاهری اعلام کرد که پرسپولیس اورونوف اومده لیست زیر 25 سالش و میتونه، یعنی اگه اورونوف بیاد لیست زیر 25 سال، پرسپولیس تو جای خالی داره و میتونه دو تا بازیکن جذب کنه. از دیروز تا حالا دوباره شایعه شده که نه، اورونوف همون لیست بزرگسالانه، که امروز باشگاه پرسپولیس نامه ای زد به سازمان لیگ و آقای فشته طاهری که ما بالاخره تکلیفمون چیه، اورونوف فصل قبل در تیم بوده و میتونه باز توی لیست زیر 25 سال قرار بگیره. اگر اورنوف بره تو لیست زیر 25 سال، پرسپولیس دو جای خالی داره. اگر نه، تو لیست بزرگسالان باشه یک جای خالی داره، ولی قطعاً پرسپولیس بازیکن جذب خواهد کرد و من فکر میکنم که ظرف، یعنی بعد از بازی با پولاد، این پروسه جدی دنبال میشه و تو همین تعطیلات لیگ ما قطعاً پرسپولیس بازیکن خواهد گرفت.
و بحث علی قلی زاده منتفیه؟
علی قلی‌زاده استوری گذاشت و خداحافظی کرد از هوادار، یعنی خدا، یعنی اطلاع رسانی کرد بیشتر به هوادار پرسپولیس که با وجود تلاشی که صورت گرفته، من کماکان مجبورم تو همون تیم لخ پوزنان بمونم و اونجا موندگار شده. امروز هم ایجنتش یه مصاحبه با یکی از رسانه‌ها کرده و گفته باشگاه پرسپولیس تلاش زیادی کرد. خود قلی‌زاده هم گفته بود که من دوست دارم بیام پرسپولیس، اما اون یه گل و پاس گلی که داد بالاخره کارو خراب کرده بود. اما خب رقمی که اول توافق شده بودن بهش پایبند نبودن، رقم اول 1.400-500 میلیون دلار بود، یعنی 1.400 بود، اما بعدا رسوندن به 3 میلیون دلار که خب طبیعتا نباش که پرسپولیس هیچ باشگاه ایرانی با توجه به سقف بودجه اینا نمیدونست این مبلغ رو پرداخت بکنه، اما قلی‌زاده در نهایت منتفی شده. بله
فعلا. و مهرداد محمدی چطور که با استقلال فسخ کرده؟
بازیکن هنوز صحبتی نکرده باشگاه پرسپولیس باش. مهرداد محمدی دیروز سر تمرین حضور داشته سر تمرین استقلال و اینجا یه علامت سوال بزرگ وجود داره که مهرداد محمدی کدوم قراردادش رو فسخ کرده. ببینید مهرداد محمدی فسخ قرارداد یک ساله بست و خب به هر حال با توجه به نوتیسی که هر باشگاه میتونه تا 20 اردیبهشت به سازمان لیگ بره، میتونه قرارداد فصل بعدش اتوماتیکوار تمدید بکنه. یعنی قراردادی نداشته که بخواد فصل بشه طرف باشگاه استقلال، مگه اینکه قرارداد جدیدی بسته باشن. الان شایعه شده، یعنی امروز من یکی دو جا خوندم که این قرارداد جدیدی باش فصل شده، چیز قرارداد جدیدی باش امضا شده که ثبت نرسیده، اما باشگاه استقلال قرارداد داره و من نمیدونم این چه نوع راهکاری، یعنی راه سازوکارش من نمیدونم که الان کدوم قرارداد فصل شده. اینو به هر حال خبرنگاران حوزه استقلال بهتر میتونن توضیح بدن که کدوم قراردادش فصل شده. آیا قرارداد فصل قبلش بوده که تمام شده؟ قرارداد این فصلی آیا ثبت شده بوده که بخواد فصل بشه؟ هرچه هست، اما تا حالا مشکل پسی باش صحبتی نکرده، چون نگاه دیروز هم سر تمرین استقلال حضور داشته و فعلا صحبتی نکرده باشگاه پرسپولیس.
برای مسابقه این هفته در رقابت لیگ برتر باشگاه کشورمون پرسپولیسی ها بازیکن محروم و مصدومی دارند برابر فولاد.
امید آلیشا قطعا نمیرسه به این بازی. مرتضی پورعلی گنجی مصدوم شده و محروم که ندارند. البته محروم چرا دیگه، سروش رفیع هفته پیش تورو تراکتور اخراج شد. سروش رفیع، امید آلیشا و مرتضی پورعلی گنجی نمیرسن.
یه سوالی هم خواستم بپرسم درباره فرست تیم ملی فوتبال. خب الان با جدایی علیرضا بیرانوند و مهدی ترابی، قطعا دیگه این دو بازیکن از پرسپولیس به تیم ملی دعوت نمیشن، چون دیگه اینا بازیکن تراکتور هستن. الان به نظر شما چه بازیکن‌هایی میتونن در فرست آقای قلعه‌نایی باشن برای دو مسابقه آینده؟ حالا شاید کنعانی زادگان و میلاد محمدی رو علاقه‌مندان فوتبال بتونن خیلی با قطعیت تیم ملی رو در این مقطع همراهی بکنن به عنوان بازیکن ملی پوش، از دیده علاقه‌مندان فوتبال عرض میکنن.
بله، خب بهاء کرانی که ملی پوشه، میلاد محمدی به عنوان یک بازیکن ملی پوش جذب شد و حضور این دوتا به یعنی یک جوره قطعی به نظر میرسه. مرتضی پورعلی گنجی شانس زیادی داشت، حالا بعد ببینیم که خب به حال تو تیم ملی مصدوم شد و دوباره الان برگشته و این هفته اگه مصدوم نبود بازی میکرد جلوی فولاد، اما خب مصدومه، حالا معلوم نیست که دعوت بشه به تیم ملی یا نه. و بازیکن دیگه ای هم که فکر نمی کنم دعوت بشه از پرسپولیس، چون فصل قبل هم پرسپولیس دو سه نفر دعوت می شدن دیگه، یعنی کنعانی زادگان بود، مهدی ترابی بود و بیرانوند. حالا فکر کنم پرسپولیس همون دو بازیکن ملی پوش داشته باشه، یعنی سه تا که قولی زده چیز معذرت میخوام پولادی گنجی مصدوم شده.
بله. و سلمانی چطور؟ یاسین سلمانی؟
یاسین هنوز سوپرسیز بازی نکرده، یعنی من تعجب کردم که بازی اول رفو سکو، بازی دوم نیمکت نشین بود. البته یاسین قرار بود بیاد تو زمین، اما دقایقی بعد سروش رفیع اخراج شد و من فکر میکنم که فردا، یعنی پس فردا روز جمعه، در ترکیب پرسپولیس بازی کنه با توجه به قیمت سروش رفیع، فکر کنم بازی بکنه. بله. اگه بازی میکرد یکی دوتا بازی، احتمال دعوتش به لیست تیم ملی خیلی زیاد بود.
متشکرم. اگه نکته دیگه هست بفرمایید.
سلامت باشید. من امیدوارم که وضعیت چمنها و ورزشگاه‌ها یه جوری حل و فصل بشه که من و شما نشینیم بستریم ابهام چانه‌زنی کنیم که قهر فولاد کجا بازی کنه، استقلال تهران کجا بازی کنه و پرسپولیس چرا باید در دو سه تا بازی هم تو استقلال میزبان نباشه و در ورزشگاهی که خوشم میهمانی رو دارند.
حالا یه نکته ای که شما اشاره کردید، خدافظی نکنیم فعلا، میخواستم همین بپرسم، در مسابقات لیگ نخبگان به طور قطع ورزشگاه آزادی میزبان بازی خانگی پرسپولیس خواهد بود یا خیر؟ یعنی نهش مهر علاقمندان فوتبال بیان ورزشگاه آزادی بازی پرسپولیس ببینن؟
باشگاه پرسپولیس که ورزشگاه آزادی رو معرفی کرده و ورزشگاه تخفیف رو معرفی کرده، دو تا ورزشگاه رو معرفی کرده و امیدواریم، همه امیدواریم که بازی در این ورزشگاه از چون بشه، قرار باشه که اینجا برگزار نشه، خب قرار کجا دیگه برگزار بشه؟ و به همین خاطر هم باشگاه پرسپولیس هم باشگاه استقلال امیدواریم که ورزشگاه آزادی برسه و طبق قولی هم که داده بودن قرار بوده که این ورزشگاه آماده بشه برای لیگ نخبگان، مگر اینکه دوباره شاهد یک اتفاق عجیب الغریب تو فوتبال ما خودمون باشیم دیگه.
خیلی متشکرم از شما
جناب
علی وفایی، گفتگو شرکت کردید، بی‌نهایت ممنون از شما. بریم سراغ تلفن‌های شما شنوندگان محترم که دریافت کردیم پیرامون موضوع برنامه نقل و انتقالات باشگاه استقلال در معنای خاص و در معنای کلی که مد نظر ما بوده به طور کلی باشگاه‌های فوتبال کشورمون.
جناب معتمد هاشمی، فضای فوتبال ما فضای مصنوعی، مشکل این است که کار به اهل فن سپرده نشده، مشکل عدم شفافیت و سوء مدیریت. زمانی که این عوامل کنار هم قرار بگیره، مدیریت، سرمربی، کادر فنی، بازیکن به خودش اجازه میده موازین اخلاقی رو رعایت نکنه و گاهی اوقات عدالت و انصاف رو زیر پا بگذاره. فوتبال ما نیاز به تفکر و فکر نو جدید داره، یعنی اهل فن سر کار و غیر فن بیکار. امیدوارم توانسته باشم کنامت رو درست منعقد بکنم. ممنون از شما. مینا از اهواز، بهترین ها رو براتون آرزو مندم.
خب به نظر بنده ناکارآمدی مدیریت باشگاه استقلال اولین مورد است و بعد دخالت های بی جای آقای جواد نکونام تو هر زمینه ای که فصل پیش هم که قشنگ نشون داد قهرمانی از کف استقلال رفت. مانا و سربلند باشید. رضا موحدی از گلستان آزادشهر.
به نظر من این بی نظمی نقل و انتقالات بازیکنان، مربی ها و مدیر عامل های باشگاه مقصر هستند، ولی مقصر اصلی یه مش دلال هستند که فقط به فکر جیب خودشون هستند و اصلا به فکر فوتبال ایران نیستند. اونا فکر نمی مقدار جیب پورد جیب خودشون بزنند، اصلا فکر نیستند فوتبال ایران پیشرفت بکنه یا نه. حسن آخوندی از محمد آباد مرکزی کاشون.
سلام، محمد نصری از ایلان پرسپولیسی هم. در مورد مسئله آقای گوستاو بلانکو، این که مقصر اصلی آقای علی خطیب باشه، مدیر عامل سابق باشگاه استقلال، اما یک سوالی دارم. افسانه داوران هفته سوم هم بگی و خرید جدید بازیکن خارجی پرسپولیس به کجا رسید؟
خیلی متشکرم از تماس تلفنی شما شنوندگان محترم. درباره پرسپولیس که صحبت کردیم، اجازه بدید دیگه حالا برنگردیم به مسائلی که در همین برنامه طرح شده و دربارش صحبت کردیم، اما درباره بازی‌های هفته سوم و داوران عنوان بکنم که فردا پنجشنبه آقای مرتضی منصوریان داور مسابقه تیم‌های هوادار و تراکتور خواهد بود، آقای فرهاد امینی داور مسابقه مثل رفسنجان با آلومینیوم، آقای بیژن حیدری داور مسابقه خیبر خرم‌آباد با ذوب‌آهن اصفهان، آقای محمد حسین زاهدی فر داور مسابقه استقلال خوزستان با استقلال تهران که خب این مسابقه هم خیلی پرحرفه‌ای بود برای میزبانیش که بالاخره ورزشگاه فولاد آرنا یا همون شاهده فولاد میزبان مسابقه شد. روز جمعه هم آقای علی اصغر مومنی داور بازی تیم‌های سپاهان و شمس‌آذر خواهد بود، آقای حمید حاج ملک داور مسابقه نساجی گلگهر، آقای سعید رحیمی مقدم داور مسابقه ملوان و چادر ملو و آقای پیام حیدری هم داور مسابقه پرسپولیس و فولاد خوزستان. و البته تارنمای سازمان لیگ عنوان کرده که اسامی داورانی که به عنوان داوران VAR قراره که در بازی هفته سوم حضور داشته باشن متعاقبا اعلام میشه و هنوز معلوم نیست داوران VAR چه کسانی خواهند بود در هفته سوم رقابت ها. به طور کلی یک مقدار آشفتگی در رقابت لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشورمون به چشم می‌خوره، حالا بحث ورزشگاه‌ها، بحث نقل و انتقالات و این بحث VAR که حالا بعضیا میگن که این ویدیو چک VAR نیست، آیا مجوز فیفا را دارد ندارد و هزار مسئله دیگه که بهتر بود اگر ما می‌خواستیم که یک لیگ با کیفیت رو برگزار بکنیم اولین مسائلمون رو کامل حل می‌کردیم بعد رقابت‌ها رو شروع می‌کردیم و اگر حالا یه مدت مسابقات دیرتر شروع می‌شد اشکالی نداشت، ولی با این وضعیت فکر می‌کنم که همه الان ناراضی و شاکی هستن، از باشگاه‌ها گرفته تا بازیکنان و مربیان، و اعتقاد دارن که در حقشون اچاف میشه و دوست دارن که عدالت رعایت بشه، ولی به اعتقاد خیلی‌ها شرایط کنونی لیگ برتر فوتبال ایران شرایطی نیستش که منصفانه باشه. بسیار ممنون که همراه برنامه امروز ورزش ایران بودید. عنوان بکنم که امشب بازی‌های پایانی انتخابی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا برگزار خواهد شد. قره‌باغ اقدم جمهوری آذربایجان با دینامو زاگرب کرواسی، اسلوان براتیسلاوا اسلوواکی با تیم میتیلند دانمارک، ستاره سرخ صربستان با بودوی نروژ و اسلاویا پراگ جمهوری چک با لیل فرانسه. فردا شب هم قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ قهرمانان برگزار می‌شود در برنامه فردا شب ورزش ایران که ساعت 20 همراه شما خواهیم بود. به طور فصل پیرامون قرعه کشی رقابت لیگ قهرمانان اروپا با شما صحبت میکنیم. در رقابت فوتبال لالیگای اسپانیا هم امشب تیم اتلتیکو مادرید در مهمترین مسابقه میزبان اسپانیال خواهد بود، تیم دوم شهر بارسلون. و در رقابت فوتبال لیگ باشگاه عربستان هم تیم الهلال با زمک مسابقهش رو امشب انجام خواهد داد. این هم برای اطلاع علاقمندان فوتبال اروپا که خیلی هاشون تا پاسی از شب بیدار هستن و بازی ها رو دنبال میکنن. در رقابت جام حذفی آلمان هم تیم مدافع مقام قهرمانی یعنی بایر لورکوزن از ساعت 19:30 دقیقه یعنی تقریبا 1:10 دیگر با تیم کارل زایس ینا اولین مسابقهش رو برگزار خواهد کرد در جام حذفی فوتبال باشگاه آلمان. چند روز قبل هم لورکوزن به عنوان بهترین باشگاه آلمان در همه رشته‌های ورزشی در سال 2024 معرفی شد از نگاه نشریه اشپورت بیلد. تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر و خدا نگهدارتون.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
دور دور برنده هاست. اسامی برندگان قرعه کشی مرحله 21 بستنی پریما 30 مرداد ماه: جناب آقای ابراهیم بلغدر از ارومیه، جناب آقای علی نظری از شهریار، سرکار خانم زهرا اکبری از کرج، جناب آقای میر مسعود محمدی از ارومیه، سرکار خانم ماهناز قربانپور جکتا جدینانی از تهران، جناب آقای امیر حسین خورانی از قزوین. هر هفته هفت برنده، هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای یک نفر. دور دور پریما.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرفا رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
رادیو ایران، با ما همراه باشید.
مسیر عاشقی، عاشقی
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
به نام او که نام او و یاد و آرامش بخش قلب هاست.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست.
سلام
عزیزم. سلام. خب با هم سلام کنیم دیگه، بفرمایید.
سلام سلامتی میاره.
آره.
سلام و درود به شنوندگان عزیز که با یک قسمت دیگه از ویژه برنامه مسیر عاشقی همراه ما هستید و خدا قوت بهتون. امیدوارم که یک روز خوب رو پشت سر گذاشته باشید.
درود به عزیزان هر کجا که هستید، هر کجای این سرای پهناور و پر افتخار که هستید. خوش آمدید به این مسیر عاشقی. حالا به منزل آخر رسیده ایم، یعنی به آخرین ویژه برنامه مسیر عاشق.
امیدواریم که این آخرین قسمت از ویژه برنامه مسیر عاشقی هم به دلتون بشینه و بتونیم مطالب مفید و ارزنده‌ای رو با همدیگه رد و بدل بکنیم و طبق قسمت‌های گذشته گپ و گفتی خواهیم داشت با هنرمندان و مستندسازان عزیزی که در این مسیر عاشقی تجربه کسب کردند و حرف‌ها برای گفتن دارند.
میخوایم ببینیم چه انگیزه و یا انگیزه هایی سبب میشه تا یه عده‌ای رنج و مشقت حضور تو راه پیمایی اربعین رو به خودشون هموار کنن و خستگی مسیر طولانی زیارت رو با پای پیاده بر خودشون هموار کنن. علتش چیه؟ انگیزه از کجا میاد؟ همه افرادی که تو این راه پیمایی شرکت میکنن آیا از اون چیزی که اونها رو به اون سو به اون جهت میبره آگاه هستن؟ شما اگه تجربه کردین حضور در این راه پیمایی رو، خواهش میکنم از آنچه که دیدید برای ما تعریف کنید و اگر شنیدید از شنیده ها برای ما تعریف کنید. اجازه بدین صدای شما رو در این برنامه بشنویم از رهگذر تلفن ها 220-5009-220-486 و سامانه پیامگیر 30900. حسین جان، میخوام از دوستان خواهش بکنم که از تجربه هاشون بگن، از آنچه که دیدند و شنیدند، از تأثیری که روی اونها به جا گذاشته این حضور، این راه پیمایی، این زیارت، این شناخت، و یا حتی از تأثیری که روی اطرافیانشون به جا گذاشته. یعنی مثلا فرض کن فرزندشون رفته، بعد از اینکه برگشته چه تغییری، چه تحولی، چه نشانه‌ای در او دیدند که نشانه حسینی نامیده بشه. یعنی که بعد از بازگشت از این راهپیمایی تو رفتی، پدر در توی تحولی دیده، اونو برام تعریف بکنه.
فکر میکنم بهترین حالت روایت و بهترین حالت این که بفهمیم چقدر تاثیرگذار خواهد بود هم همین مدلیه که خودمون با زبان خودمون بیایم بگیم و شاید هیچ دوربینی و هیچ مستندی نتونه اونطور که باید و شاید این تأثیرات و این اتفاقاتی که در این مسیر راهپیمایی اربعین حسینی اتفاق میفته رو بخواد بیان بکنه. و ما هم مشتاقانه منتظر این هستیم که بشنویم صدای شما شنوندگان عزیز رو، یا برای ما بنویسید و بفرستین و این تجارب ارزشمندتون رو با ما به اشتراک بذارید.
دوربین رو درست گفتی دیگه، یعنی واقعا انتظار نداره که دوربین بتونه همه وقایع حقایق رو ثبت کنه، به درستی ثبت کنه. از گذشته هم گفته شده است که خاطرات آدم ها، یعنی تاریخ شفاهیه که تاریخ بی دروغ رو میسازه. لحظه به لحظه، آن به آن، توی این مسیر مقدس و بیکران شما از تجربه هاتون به ما بگید، تجربه هایی که لمس کردین، توش حضور داشتین. تو ادبیات هم یه همچین چیزی داریم، حالا میخوام دربارش صحبت کنم یه کمی. ادبیات حضور. خب امروز با آقای رنجبر صحبت میکنیم، با آقای امیر احمدی که از چهرهای آشنای اجرا در تلویزیون هستند، با آقای صدر حسینی گفتگوی خواهیم داشت انشالله که کارشناس مسائل غرب آسیا هستند، و منتظر باشین که با این عزیزان گپی بزنیم. اما چرا به ادبیات حضور اشاره کردم؟ تو ادبیات به گمانم، البته جای نخواندم، این تصور و درک خودم از انواع گونگون ادبی است، یه وقتی است که شما داری توی یه خیابونی میری، خدای نکرده تو همین مسیر بلافاصله چشمت میفته به یک تصادفی که کنار خیابون اتفاق افتاده، ممکنه که کسی همونجا کشته شده باشه و اتفاق ناگواری هم افتاده باشه، و شما داری عبور میکنی، تمام تماشای تو ممکنه چند ثانیه بیشتر طول نکشیده باشه. حسین، مثلا فرض کن در حالی که تو سوار خودرو خودت هستی یک واقعی رو دیدی، رخ داده و گذشتی، 6 ثانیه 7 ثانیه 10 ثانیه.
بله.
ولی وقتی میرسی به مقصدت، با مخاطب خودت، با رفیق خودت شروع میکنی به حرف زدن از آنچه که گذشته، شاید بتونی 10 دقیقه و بیشتر درباره اون چند ثانیه صحبت بکنی. یعنی چیزی که خودش، وقوعش، تماشاش چند ثانیه بیشتر طول نکشیده، تو میتونی بگی اون آمبولانس اون ور بود، اینجا این پارچه رو اینجوری کشیده بودن روی اون، خدا بیامرز، اون ماشین اینجوری مچاله شده بود، همینجور میتونی توصیف بکنی. چون تو تو حضور داشتی، اونجا حضور داشتی و ابعاد گونگون رو درک کردی، درک کردی ابعاد گونگون رو. توی فیلم، حالا بهتر بگم توی داستانه پیرمرد و دریا، چون نسخه سینمایی هم ازش ساخته شده، کل ماجرا تو فکر می‌کنی توی چند دقیقه میگذره، توی ساعت معدودی و محدودی میگذره، اما شما ممکنه چند روز طول بکشه تا این داستانو بخونید. ادبیات حضور از اینجا میاد. اون کسایی که توی راهپیمایی اربعین حضور داشتن یه چیزایی رو دیدن که توصیفش ساعت‌ها و سال‌ها طول میکشه. بله. یعنی بله. یه بار رفته توی این راهپیمایی شرکت کرده، سال‌هاست حرف میزنه، تعریف میکنه، تموم نمیشه این جاذبه‌ها، این زیبایی‌ها. میخوام خواهش بکنم از شما خیلی کوتاه از این زیبایی‌ها، از این تماشایی‌ها، از این شنیدنی‌ها به ما